این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شاهزاده برنهارد فون بلوی آراسته و متمدن ضرورت عاجل این طرز برخورد را در سال 1909 یاد گرفت. آن روزها فون بلو مشاور عالی و صدر اعظم ویلهلم مغرور و آخرین قیصر آلمان بود که ارتش و ناوگان جنگی عظیمی ساخته بود و ادعا می کرد که می تواند تمام قبایل وحشی عالم را مطیع کند. بعد یک روز اتفاق عجیبی پیش آمد. قیصر چیزهای عجیب و غریبی گفت، حرفهایی که همه قاره اروپا را لرزاند و در تمام دنیا بلبشوی حسابی راه انداخت. برای اینکه اوضاع خرابتر شود، قیصر این حرف‌های احمقانه را در حضور جمع و موقعی که مهمان دولت انگلیس بود زد و به خانواده سلطنتی هم اجازه داد آن مزخرفات را در نشریه دیلی تلگراف چاپ کنند. مثلا او گفت که تنها آلمانی است که به انگلیسی‌ها نظر مساعد دارد و ناوگان ساخته است که توی پوز ژاپنی‌ها بزند و او تنها کسی است که روسیه را از شر فرانسه نجات داده است و نقشه جنگی او بود که باعث شد لورد رابرتس انگلیسی بتواند در جنگ بوئرها در آفریقای جنوبی پیروز شود و حرفهایی نظیر این. صد سالی می شد که در دوران صلح چنین مزخرفاتی از زبان یک شاه اروپایی شنیده نشده بود. کل اروپا مثل کندوی زنبوری شد که آدم جاهلی چوب توی آن فرو کرده باشد. مردم داشتند از عصبانیت دیوانه می شدند. انگلیسی ها به خشم آمدند. سیاستمداران آلمان حیران ماندند و درست وسط این قائله بود که قیصر هراسان شد. و به صدر اعظم شاهزاده فون بلو پیشنهاد کرد تقصیرها را به گردن بگیرد. بله، او خواست که بلو اعلام کند مسئولیت کل این ماجرا به گردن اوست و او به شاه توصیه کرده است که این مزخرفات را بگوید. فون بلو اعتراض کرد و گفت ولی اولیا حضرتا، امکان ندارد در تمام آلمان و انگلستان کسی بتواند باور کند که من قادرم به اولیا حضرت توصیه کنم این حرفها را بزند. همین که این حرفها از دهان فون بلو بیرون آمد، یک مرتبه متوجه شد چه اشتباه بزرگی کرده است. قیصر جوش آورد و فریاد زد. تو فکر می‌کنی من خری هستم که می‌توانم مزخرفاتی بگویم که حتی تو هم هرگز آنها را نخواهی گفت؟ فون بلو فهمید که قبل از گفتن این حرف باید پادشاه را مات می‌کرده است. ولی دیگر خیلی دیر شده بود و حالا او باید دوباره تلاش می‌کرد. او پس از آن که انتقاد کرده بود، شاه را تحسین کرد و این هم مثل یک معجزه عمل کرد و با احترام گفت من که هستم که چنین جسارتی بکنم؟ اولیا حضرت نه تنها در علوم دریایی و ارتش بر من برتری دارند بلکه در سایر زمینه ها هم از من بیشتر می دانند. من غالباً موقعی که اولیا حضرت درباره بارومتر یا بی سیم و یا اشعه رونتگن صحبت می کنند از اطلاعات وسیع ایشان برخوردار می شوم. من واقعاً و با کمال شرمساری سررشته ای از علوم طبیعی ندارم و از شیمی یا فیزیک چیزی نمی دانم و قادر نیستم ساده ترین پدیده های طبیعی را نیز شرح بدهم، ولی جسارتاً در زمینه تاریخ چیزهایی می دانم و احتمالاً خصوصیاتی دارم که در سیاست و مملکت داری ممکن است به کار بیاید. قیصر کیف کرد. فون بلو از او تعریف کرده و مقام روحیه‌اش را بالا برده بود. از حالا به بعد قیصر هر حرف و هر کاری را می بخشید. او با اشتیاق گفت بارها به تو گفتم که من و تو می توانیم با هم اتحاد خوبی بسازیم و همدیگر را تکمیل کنیم. این کار را می کنیم و پیروز خواهیم شد. او نه یک بار که چند بار با فون بلو دست داد و به قدری سر ذوق آمده بود که در طی همان روز چندین و چند بار تکرار کرد. اگر کسی علیه شاهزاده فون بلو حرفی بزند با همین مشتم توی دماغش می کوبم. شاهزاده بلو توانست به موقع خودش را نجات بدهد، ولی با آنکه سیاستمدار کارکشته‌ای بود اشتباه کوچکی کرد. او باید سخنش را ابتدا با کوچک شمردن خود و بالا بردن ویلهلم شروع می کرد. نه اینکه به او گوش زد کند که هوش چندانی ندارد و باید کسی از او مراقبت کند. به عبارت ساده، تحسین و تمجید از دیگری و بالا بردن او، قیصری را که احساس می کند به او اهانت شده است، به یک طرفدار پر و پا قرص تبدیل می کند. از همین موضوع می توان نتیجه گرفت که چگونه تواضع و تحسین می تواند در روابط روزمره ما را به اهداف خود برساند. اگر از این شگرد درست استفاده کنیم، در روابط انسانی معجزه خواهد کرد. انسان حتی موقعی که هنوز اشتباهات خود را اصلاح نکرده است، اگر آنها را بپذیرد، می تواند دیگری را متقاعد سازد که رفتار خود را تغییر دهد. کلارنس زرهوس، اهل تیمونیوم مریلند، موقعی که فهمید پسر 15 سالش سیگار می کشد، از همین روش استفاده کرد. او به ما گفت، طبیعی است که من دلم نمی خواست دیوید سیگار بکشد. ولی من و مادرش سیگار می کشیدیم و به او الگوی بدی داده بودیم. برای دیوید توضیح دادم که چطور وقتی هم سن او بودم سیگار کشیدن را شروع کردم و نیکوتین چه خدمت جانانهی به من کرده است. و حالا هم تقریبا غیر ممکن است از آن دست بردارم. به او یادآوری کردم که چقدر صرف آزارم می دهد و اگر او به سیگار معتاد نشود چطور سالهای سال از من پیش است. ابدا نه تهدیدش کردم و نه به او اخطار دادم و نه خطراتش را گوش زد کردم. تنها چیزی که به او گفتم این بود که چقدر از این که سیگاری هستم متاسفم و او تصمیم گرفت حداقل تا وقتی که دیپلم نگرفته است سیگار نکشد. سالها می گذرد و دیوید هنوز سیگار نمی کشد و خیال هم ندارد بکشد. در نتیجه این گفتگو خود من هم تصمیم گرفتم سیگار را ترک کنم و با کمک خانواده هم این کار را کردم. یک رهبر خوب از این اصل پیروی می کند. اصل 3، قبل از انتقاد از دیگران درباره اشتباهات خود حرف بزنید. فصل 4، هیچ کس دوست ندارد به او دستور بدهند. یک بار این بخت را داشتم که با دوشیزه آیدا تاربل، رئیس انجمن شرح حال نویسان امریکایی، نهاری بخورم. وقتی به او گفتم دارم این کتاب را می نویسم، درباره موضوع مهم سلوک با مردم بحث کردیم و او به من گفت در فاصله‌ای که شرح حال اووندی یانگ را می نوشت، با مردی مصاحبه کرد که 3 سال در دفتر آقای یانگ کار کرده بود. این مرد گفته بود در طول این مدت هرگز نشنیده بود که اووندی یانگ به کسی مستقیماً دستور بدهد. او همیشه به جای دستور پیشنهاد می داد و مثلا به جای این کار را بکن این کار را نکن می گفت اگر می شود به این هم توجه کنید. یا فکر نمی کنید این روش نتیجه بدهد؟ غالباً بعد از دیکته کردن یک نامه می گفت در مورد این نکته چه فکر می کنید؟ وقتی به نامه یکی از همکارانش نگاه می کرد می گفت شاید اگر این جمله را این طور بیان کنیم بهتر باشد، نظر شما چیست؟ او همیشه به دیگران فرصت می داد کارها را خودشان انجام بدهند و هرگز به همکارانشان نمی گفت چه کنند، بلکه می گذاشت از اشتباهاتشان چیز یاد بگیرند. اگر این شیوه برای فرد تصحیح اشتباهات را آسان می کند، غرور او را حفظ می کند و به او احساس مهم بودن می بخشد و به جای روحیه سرکشی و مقاومت حس همکاری را برمی انگیزد. برخلاف آن، بیزاری ناشی از یک دستور سریع ممکن است مدت‌ها طول بکشد. این تنفر حتی در زمانی که یک وضعیت ناجور هم اصلاح شده باشد ادامه پیدا می‌کند. دان سانتارکی، معلم یک هنرستان فنی در وایومینگ پنسیلوانیا، سر یکی از کلاس‌های ما گفت که چطور یکی از شاگردان او با پارک کردن ماشینش جلوی هنرستان راه ورودی آن را بسته بود. یکی از مربیان با عصبانیت غریده بود که کدام احمقی راه ورودی را بسته است. و وقتی شاگرد صاحب ماشین جواب مربی را داده بود، او فریاد کشیده بود همین حالا لش ماشینت را بردار وگرنه می دهم با جرثقیل بلندش کنند. شاگرد اشتباه کرده بود و نباید ماشینش را آنجا پارک می کرد. ولی از آن روز به بعد نه تنها آن شاگرد با مربی چپ افتاده است، که همه شاگردان آن کلاس به هر شکل ممکن اسباب دردسر مربی شده اند و یک جوری آزارش می دهند. او چگونه می توانست موضوع را به شکل دیگری حل کند؟ اگر با شیوه دوستانه‌ای می پرسید این ماشین کیست که راه را بسته است؟ و بعد هم پیشنهاد می داد که اگر این ماشین را بردارند بقیه ماشین ها می توانند راحت تر رفت و آمد کنند. شاگرد با گشاده رویی ماشین را بر می داشت و او و هم کلاسی هایش عصبی نمی شدند و کینه او را به دل نمی گرفتند. دستوری را به شکل پرسشی مطرح کردن هم آن را دلپذیرتر می کند و هم حس خلاقیت را در کسی که از او سؤال شده است بر می انگیزد. انسان اصولاً این گونه است که اگر بتواند در تصمیمی که حاصل دستوری است شرکت داشته باشد، آن دستور را بهتر میپذیرد. موقعی که به یان مکدونالد، اهل جوهانسبورگ آفریقای جنوبی که مدیر عامل یک شرکت کوچک تولید قطعات ماشین‌های ظریف بود، این فرصت داده شد که قرارداد بسیار بزرگی را با کسی ببندد، کاملاً مطمئن بود که با امکانات اندکی که در اختیار دارد، نمیتواند در آن مدت کوتاه قطعات مورد نظر را تحویل دهد. برنامه کارگاه او مشخص بود و طبق آن نمی‌شد چنین کار عظیمی را انجام داد. او به جای آنکه کارکنانش را وادار کند به کارشان سرعت بخشند و دستورات شدید و غلیظ به آنها بدهد، به آنها گفت که اجرای چنین قراردادی چقدر برای کمپانی آنها مهم است و از آنها پرسید آیا راهی به نظرشان می‌رسد که بتوانند قرارداد را به موقع انجام بدهند؟ سوالات او اینها بودند: آیا می توانیم برای اجرای این قرارداد کاری کنیم؟ آیا می توانیم راه‌های دیگری غیر از راه عادی تولید پیدا کنیم که اجرای این قرارداد را ممکن سازد؟ کارکنان پیشنهادات فراوانی ارائه دادند و اصرار کردند که مدیر قرارداد را امضا کند. برخورد آنها این بود: ما می توانیم این کار را انجام دهیم. قرارداد را بستند، کار را تولید کردند و به موقع تحویل دادند. یک رهبر باشعور از این روش استفاده می کند. اصل 4. به جای مستقیم دستور دادن، خواسته تان را به شکل سؤال مطرح کنید. فصل 5. بگذارید دیگری آبروی خود را حفظ کند. سالها قبل شرکت جنرال الکتریک با موضوع ظریف جابجا کردن چارلز استاینمتز از ریاست یکی از ادارات خود روبرو شد. استاینمتز که از همان روز اولی که به شرکت آمد کاملا مشخص بود که در امور فنی نابغه است، در مقام رئیس حسابداری افتضاح بود. شرکت ابدا نمی‌خواست و جرأت نداشت غرور این مرد را جریحه‌دار سازد، چون او آدم بسیار حساس و زیرکی بود. بنابراین به او عنوان جدیدی دادند و او را مهندس مشاور شرکت جنرال الکتریک کردند. تا آن زمان چنین عنوانی در شرکت وجود نداشت و آن را فقط محض گل روی او اختراع کردند و کس دیگری را رئیس حسابداری کردند. استاینمتز و همینطور هم گردانندگان شرکت جنرال الکتریک از این بابت بسیار خوشحال بودند. آنها با منوری ماهرانه و ظریف ستاره نابغه و حساس شرکت را بدون ایجاد سر و صدا و بلوا و با دادن این فرصت به او که آبرویش را حفظ کند جای دیگری گذاشتند. چقدر مهم است که به دیگران فرصت بدهیم آبروی خود را حفظ کنند. چقدر مهم است و ما اینقدر غافلیم. ما سریع روی احساسات دیگران پا می گذاریم. راهمان را باز می کنیم، ایراد بقیه را می گیریم، تهدید می کنیم، از بچه و کارمندانمان جلوی بقیه انتقاد می کنیم و لحظه ای فکر نمی کنیم که چطور غرور دیگران را جریحه دار می کنیم. در حالی که فقط یک دقیقه فکر، یک کلمه ملاحظه کارانه، یک درک اصیل از برخورد دیگران باعث خواهد شد که اینقدر از نیشهای ما آزرده خاطر نشوند. دفعه دیگر که با موقعیت ناجور اخراج یکی از کارکنان خود روبرو می شویم، یادمان نرود که اخراج کارکنان چندان لطفی ندارد و اخراج شدن صد چندان. این را از نامه مارشال ای گردانگر، حسابدار قسم خورده، نقل می کنم. او می گوید کار ما غالباً فصلی است. بنابراین بعد از محاسبه مالیات بر درآمد ناچاریم عده‌ای از کارمندانمان را اخراج کنیم. در حرفه ما ضرب المثلی وجود دارد که هیچ کس از به کار بردن تبر برای قطع کردن درخت نان آدم ها لذت نمی برد. در نتیجه همه ما یاد گرفته ایم و در واقع بین ماها رسم شده است که به محض اتمام کار کارمند را می خواهیم و می گوییم آقای اسمیت، کار این دوره ما تمام شده است و دیگر برای شما کاری نداریم. البته می دانید که شما را فقط برای فصل شلوغ کاری استخدام کرده بودیم و بدیهی است که توقع ادامه کار ندارید و غیره و غیره. معلوم است که تأثیر چنین حرفی روی کارمند بینوا جز ناامیدی نیست و کاملا احساس خواهد کرد که کنارش گذاشتند. اغلب آنها عمرشان را در حسابداری صرف کردند و نسبت به شرکتی که اینجور با بیخیالی بیرونشان می اندازد احساس خوبی ندارند. اخیراً فکر کردم کاری بکنم که این کارمندان فصلی با روحیه بهتری از شرکت بروند و بیش از اینها ملاحظهشان را بکنیم. بنابراین پس از آن که نحوه کار تک تک آنها را در طول دوره همکاریشان با شرکتمان بررسی می کنم، چیزی شبیه به این با آنها می گویم. آقای اسمیت، شما خیلی خوب کار کرده اید، البته اگر همینطور باشد. آن دفعه که شما را به نیو آرک فرستادیم، واقعاً کارتان را درست انجام دادید. شما واقعاً کارمند خوبی بودید. ولی طبق قرارداد، محدودی با ما کار می‌کنید و ما دلمان می‌خواهد شما بدانید که شرکت از همکاری با شما واقعاً مفتخر است. شما کارتان را بسیار دقیق انجام دادید و حالا دارید می‌روید و ممکن است برای کار به جایی بروید که از ما دور باشد. ولی مطمئناً هر جا بروید موفق خواهید بود. شرکت ما به شما اعتماد دارد و ما دلمان نمی خواهد شما فراموشمان کنید. نتیجه چه می شود؟ احساس آدم ها احساس اخراج شدن نیست و با روحیه بهتری می روند و فکر نمی کنند کنارشان گذاشتند. آنها می دانند که اگر برای ما کار کردند ما هم به فکرشان بوده ایم و وقتی بار دیگر به آنها نیاز پیدا کردیم با عاطفه انسانی خوبی پیش ما خواهند آمد. در یکی از جلسات کلاس ما، دو تن از اعضای کلاس درباره تأثیرات منفی خردگیری در مقابل تأثیرات مثبت آبروداری بحث کردند. فرد کلارک اهل هریسبرگ پنسیلوانیا از اتفاقی که در شرکت او روی داد به این شکل صحبت کرد. در یکی از جلسات ما که درباره تولید بحث می کردیم، معاون شرکت سوالات صریح و دقیقی از یکی از سرپرستان تولید درباره یکی از خطوط تولید می پرسید. لحن او توهین‌آمیز و کاملا خردگیرانه بود و سرپرست مذکور ابدا از این وضع خوشش نمی آمد. ولی چون نمی خواست در مقابل همکارانش دست باشه به نظر برسد، با خونسردی و کمی سهل‌انگاری جوابهایی به او می داد. این رفتار باعث شد که معاون جوش بیاورد و به سرپرست تهمت دروغگویی بزند. فاتحه کل رابطه کاری که قبل از این تقابل وجود داشت در ظرف چند دقیقه خوانده شد. این سرپرست که اساساً کارگر بسیار خوبی بود از آن موقع به بعد ابداً به درد شرکت ما نخورد. چند ماه بعد استعفا داد و به شرکت رقیب رفت و می دانم که در آنجا بسیار موفق است. یکی دیگر از اعضای کلاس یعنی آنا مازونی گفت که چطور ماجرای مشابهی در شرکت او پیش آمد، اما برخورد طرف مقابل چقدر فرق داشت و در نتیجه حاصل قضیه به شکل دیگری در آمد. خانم مازونی کارشناس بازاریابی قرار بود محصول جدیدی را از نظر بازاریابی آزمایش کند. او برای کلاس تعریف کرد: وقتی نتایج آزمایش را گرفتم، واقعاً روحیه‌ام را از دست دادم. در برنامه ریزی هایم اشتباه بزرگی کرده بودم و کل آزمایش را باید دوباره انجام می دادم. از همه بدتر که فرصتی برای بحث با رئیسم نداشتم و باید گزارش موضوع را در جلسه بعدی می دادم. وقتی به من گفتند که برای دادن گزارش بروم، داشتم از ترس می مردم. باید هر کاری از دستم برمی آمد می کردم، که از پا نیفتم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که گریه نخواهم کرد و به آن آقایان فرصت نخواهم داد که بگویند زنان قادر به اداره یک کار مدیریتی نیستند چون خیلی احساساتی هستند. گزارشم را خیلی مختصر نوشتم و اشاره کردم که به خاطر یک اشتباه ناچارم تحقیق را دوباره انجام بدهم و آن را قبل از جلسه بعد ارائه نمایم. نشستم و منتظر بودم که رئیسم از کوره در برود. به جای همه تصوراتی که داشتم، رئیس به خاطر تلاشایم از من تشکر کرد و خاطر نشان ساخت که اشتباه کردن در یک پروژه امری عادی است و او اطمینان دارد که تحقیق مجدد دقیق و معنیدار خواهد بود و شرکت از آن فراوان استفاده خواهد برد. او جلوی روی همه همکارانم به من اطمینان خاطر داد که به من اعتماد دارد و می داند که نهایت تلاشم را کردم و دلیل شکستم کمبود توانایی نیست، بلکه تجربه ام کم بوده است. من با سری افراشته جلسه را ترک کردم و از صمیم دل تصمیم گرفتم کاری کنم که رئیس هرگز از بابت کارهای من سرفکنده نشود. حتی اگر حق کاملا با ماست و دیگری کاملا اشتباه می کند، با بردن آبروی او فقط عزت نفسش را نابود می کنیم. نویسنده شهیر فرانسوی و یکی از پیشگامان هوانوردی جهان، آنتوان دوسن اکزوپری می نویسد: انسان حق ندارد چیزی بگوید یا کاری کند که دیگری در چشم خود حقیر جلوه کند. ابدا مهم نیست که نظر من درباره او چیست، بلکه مهم این است که او درباره خودش چگونه می اندیشد. جریحه دار کردن غرور یک انسان جنایت است. یک رهبر واقعی همیشه این اصل را مراعات می کند. اصل 5. بگذارید دیگری آبروی خود را حفظ کند.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.